که در برنامه توسعه کشور تکالیف قانونی که ما داشتیم برای سرمایه‌گذاری که باید روی سلامت بیشتر صورت بگیره تا درمان برای کاهش هزینه‌های درمان، اینا مطالبی است که واقعا در گفته‌ای در مورد زیاد هست. ما به این میزان اکتفا می‌کنیم. سپاسگزارم که فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید.
خواهش میکنم، مفتخر بودم که خدمتتون هستم. انشاءالله بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اما بریم سراغ یکی از بیمه‌های اصلی درمانی در کشور و بیمه پایه اصلی سازمان بیمه سلامت کشور، ببینیم که معاونت بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت برای ما چه خواهد گفت. آقای دکتر مهدی رضایی همراه این لحظه ما. جناب دکتر رضایی سلام به شما.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، سرکار خانم علوی و شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر رضایی، ما به هر حال منتظر هستیم برای سال 1402 ببینیم که آنچه که تقدیم مجلس میشه تحت عنوان لایحه بودجه و ببینیم که سهم سلامت چقدر هست و اصولاً انتظار و توقع افکار عمومی برای حمایت بیمه بیشتر. از شما بشنویم یه ارزیابی از سال جاری 1401 داشته باشیم و پیشبینی و انتظاری که برای سال 1402 مطرح هست.
خب خدمتون عرض کنم که انتظارمون خب طبیعتاً اینه که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی خب سهم مناسبی باشه. در طی سالهای گذشته تقریبا این سهم به نوعی کاهشی بوده، امیدوار هستیم که در سال آینده بتونه روند معکوس رو طی کنه و سهم در واقع افزایشی رو ما از سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی شاهد افزایشش باشیم. چون همونجور که خودتونم مستحضر هستید، اگر این سهم سلامت از منابع یا تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کنه، نتیجهش نتیجه در واقع مطلوبی نخواهد بود. اگر اجازه داشته باشیم و فرصت اجازه بده، من یک اشاره کنم به هزینه‌های سلامت.
حتما آرزو.
هزینه‌های سلامت عموما از دو منبع تأمین میشه. یکی از منابع عمومی که شامل در واقع درآمدهایی که از طرف دولت تأمین میشه و از طریق تأمین در واقع بیمه های اجتماعی، و یه طرف دیگه هم از منابعش از طرف بخش خصوصی که شامل بیمه های تکمیلی و پرداخت مستقیم از جیب مردم هست.
بله.
در شرایط فعلی در کشور ما جمعاً سهم مشارکت بیمه ها و آورده دولت حدود 50% از ایناست و 50% دیگر رو از هزینه‌های سلامت از جیب مردم و تا حدود بیشترش رو، یعنی داره از جیب مردم پرداخت میشه و مقداری هم از جیب در واقع بیمه‌های تکمیلی. و این عدد عددهایی نیست که در افق برنامه‌ها پیش بینی شده و حتما باید کاهش پیدا کنه پرداختی مستقیم از جیب مردم.
بله، قرار بوده که ظاهرا به هر حال بر اساس برنامه توسعه‌ای که ما تا الان داشتیم 70% 30% از جیب مردم پرداخت بشه.
30 تا 25% هم در برنامه ذکر شده. بله. بنابراین این عدد فاصله داره، یعنی ما باید سهم بیمه ها و سهم دولت رو افزایش بدیم که از اون طرف سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم کاهش پیدا کنه. بنابراین ما حتما باید این سمت اعتبارات رو شاهد افزایشش باشیم که باعث بشه سهم پرداختی مردم کاهش پیدا کنه و امیدوار هستیم که انشالله این اتفاق برای سال بعد در بودجه و برنامه هفتم انشالله این رویکرد رو داشته باشیم.
بله. عرض کنم خدمت تو یک بفرمایید که الان مشخص حدودن که چقدرش از طریق بیمه تکمیلی داره تامین میشه؟
من سوالو
عرض کردم خدمتتون، فرمودین منابع تامین سلامت یک بخشش عمومی هست و دولت تامین میکنه و بیمه های اجتماعی، یک بخشش خصوصیه. بخش خصوصی فرمودید حالا عمده اون 50% که بخش خصوصی تامین میکنه بیشترشو مردم از جیب خودشون دارن پرداخت میکنن. سهم بیمه بیمه تکمیلی الان چقدر سهمش؟
در کل پرداختی در کشور ما از هزینه های سلامت حدود 7%.
7%. پس عمده میتونیم بگیم بازم تحمیل به جیب مردمه در واقع.
بله. هزینه عمده دارن مردم پرداخت.
بله. و بفرمایید که آقای تو به هر حال ما حالا علاوه بر انتظاری که متناسب با شرایط تورمی هست برای افزایش تعرفه ها، ما تصمیماتی رو داشتیم، اصلاح وضعیت نرخ ارز رو داشتیم و تغییراتی که خب حالا اون مابعد و تفاوتش رو قرار شد که بیمه ها تأمین بکنن، مثلا برای دارو در نسخه الکترونیک که به هر حال اونها مردمی که نسخه دارن از طریق نسخه دارن دارو تهیه میکنن که این اختلاف گریبانشون رو نگیره، ولی خب به هر حال اون اختلاف نرخ شدید رو ما در مواردی که از نسخه دست مریض نیست رو به هر حال شاهدیم، حتی اقلام و تجهیزاتی که تحت پوشش بیمه نیستند. و بفرمایید که درآمد پایدار پیش بینی شده برای همین بودجه جاری؟
من فکر میکنم که در دو تا سوال فرماشون، نکته این که در مورد با تبدیل نرخ پایه از و یا شیوه اختصاص از، اینجا ما با واقعیت اینه که با تأمین منابع مشکل ما نیست، ما در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم. یعنی اگر
یعنی فراینده یه مقدار ایجاد اشکال
بله،
میکنه.
بله، تا این لحظه ما به عنوان سازمان بیمه‌گر هر آنچه که سیاست گذار در واقع شامل این در واقع تغییر نرخ ارز کرده توانستیم که پرداخت های به ارائه دهندگان داشته باشیم. البته ما در سازمان بیمه سلامت به موقع پرداخت ها رو داریم انجام میدیم.
بله.
و تأمین منابعش هم انجام شده و در این قصه مشکلی وجود نداشت، یعنی به موقع توانستیم هم پرداخت رو به اداره کننده داشته باشیم، متقابلا هم در واقع منابعمون رو از سازمان برنامه عکس کنیم. اما در شیوه اجرا خب به نظرمون که سیاستگزار اینجا باید یه مقدار شتاب بیشتری میداد و زودتر تعیین تکلیف کنه. یه بخشی از اقلام دارویی هنوز تعیین تکلیف نشدن و شرکت های تولید کننده هم از این قصه بلا تکلیف هم. هم بخش تجهیزات پزشکی هنوز وارد عرصه در واقع طرح دارویار نشده و اونجا هم مشکلاتی وجود داره که البته اطلاع داریم که اخیراً ورود پیدا کردن. انشالله امیدواریم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته که انشالله مشکلی در تأمین تجهیزات و مرزومات پزشکی مورد نیاز هم پیش نیاد. من فکر میکنم در فرایند اجرا و سیاست گذاری سرعت کار بره بالا، در تأمین منابع و اجرایی که مربوط به بیمه هاست مشکل خاصی وجود نداشته باشه.
یکی هم این که تقدم تأخر نباید داشته باشه دیگه، اول باید سیاست گذاری بشه بعد اجرا.
بله، این بله، واقعا... من همینه. ما که به عنوان خط دوم موجودی سیاست ها داریم اقدام میکنیم، آمادگی کامل داریم.
بله.
که در واقع این سیاست ها رو پیاده کنیم و مرحله اول طرح دارویار که پیاده شده از سوی سازمان های بیمه‌گر هم سامانه هامون آماده هست، هم بلافاصله با یه فرصت حداقلی میتونیم این رو عملیاتی و اجرایش کنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رضایی، البته واقعا مطالب مفصلی است و در این فرصت کوتاه ما فقط تونستیم اشاراتی داشته باشیم، اما به هر حال سعی میکنیم که در طول در حال تقدیم لایحه بودجه ما بیشتر صحبت بکنیم در این باره، اما لازم بود که پیش از این که لایحه تدوین بشه و سهم سلامت مشخص ما اظهار نظرهای کارشناسی رو مطرح بکنیم. خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما،
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به سلامتی همه شما عزیزان هموطن با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF، پارس نیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
کاربری سازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاماره. برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
دوست عزیز، وقت شما بخیر. 13:15 اینجا رادیو سلامت. همراهی بفرمایید برنامه غذا سلامت زندگی رو.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان همراه، امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. به برنامه خودتون خوش اومدید. شماره پیامک 3102 رو به خاطر بسپارید. از طریق این شماره میتونید سوالات خودتون رو پیرامون تغذیه سالم به برنامه غذا، سلامت، زندگی ارسال کنید. دانستنی هایی درباره شیرهای طعم‌دار، این موضوع برنامه امروز ماست. میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر زهرا بیگ محمدی، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند. خانم دکتر بیگ محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتشون هستم.
زنده باشید. ما امروز در رابطه با شیرهای طعم‌دار میخواییم دانستنی‌های رو از زبان شما بشنویم و بیاموزیم، که خوبه در ابتدا پیرامون انواع شیرهای طعم‌دار و اینکه شیری که برای تهیه این شیرهای طعم‌دار استفاده میشه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه توضیحاتی رو در ابتدا بفرمایید.
خواهش میکنم. شیرهای طعم‌دار رو اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم شامل شیرهایی هستن که یک طعم و یک جزء به فرمولاسیون اونها اضافه شده. حالا این جزء و طعم ما میتونه به شکل ترکیباتی مثل قهوه یا کاکائو باشه، یا بخشایی از در واقع طعم رو از میوه ها دریافت کرده باشه، مثل شیرهای میوه‌ای، شیر موز، شیر توت فرنگی. که شیری که در اینها استفاده میشه عموما شیر تازه هستش. مطابق استاندارد مصوبه‌ای که برای شیرهای طعم‌دار داریم، استاندارد 1527، حالا من شماره رو هم اعلام میکنم که شنوندگانی که علاقه مند هستن مطالعه بفرمایند. مطابق این استانداردها ما از شیرهای تازه و شیرهای سالم مجاز هستیم استفاده کنیم و در برخی مواقع از شیرهای بازساخته. شیرهای بازساخته در واقع شیری هستش که به شکل پودر و خشک در اومده، شیر کاملی که کاملا پودر و خشک شده، مجدداً با مقادیر مناسب آب ترکیب میشه و به شکل شیر کامل در میاد. و اینکه چرا این شیرها اصلا به وجود آمدن، فلسفه پیدایش شیرهای طعم‌دار این هستش که خیلی از افراد نسبت به طعم شیر ایجاد رغبتی ندارن، علاقه ندارن و در واقع تمایلی به مصرف شیر ندارن.
درسته.
به شکل ساده بدون طعم با افزودن یک سری طعم‌ها به خصوص برای کودکان که حالا بیشتر جامعه هدف این محصولات هستن، یک ایجاد رغبت کردن و تشویق کردن اونها به مصرف این ماده هستش.
بله، بسیار عالی، ممنونم. حالا چه افزودنی هایی به این شیرهای طعم‌دار خام دکتر اضافه میشه یا چه افزودنی در اونها به کار رفته میشه و اینکه توی شیرهای میوه‌ای که حالا طعم میوه میده از خود میوه ما استفاده میشه؟
بله، همونطور که عرض کردم خدمت شما، برای فرمولاسیون شیرهای طعمدار حتما باید مطابق با استاندارد مصوبه باشه برای تولید این شیرها. در استاندارد فرمولاسیون شامل شیر تازه یا شیر بازساخته، شکر یا شیرین کننده هایی که جایگزین شکر هستن، طعم ویژه‌ای که برای اون در نظر گرفته شده، مثلا در شیر کاکائو همراه با کاکائو، در قهوه همراه با قهوه و همینطور در شیرهای میوه‌ای. یک بخشی از سوال شما رو هم من اینجا پاسخ بدم. حتما بایستی از پوره میوه یا کنسانتره میوه استفاده بشه. به علاوه یک سری ترکیبات دیگه مثل پایدار کننده ها، امولسیفایر ها که برای حفظ بافت و در واقع قوام این محصولات به اونها اضافه میشه.
کنسانتره هم دکتر توضیح میدید که چی هستش؟
میوه هستش که تقلیص شده، یعنی شما اگر بخواید از خود قطعات میوه استفاده بکنید، شاید این میوه همیشه بشه شکل تازه و در دسترس وجود نداشته باشه. آره. در کارخونه های آب میوه گیری وقتی که آب میوه رو تهیه کردن، خیلی از میوه ها به شکل فصلی تهیه میشه. خب آب میوه حجم زیادی از آب رو داره و نگهداری اون هم با توجه به رطوبت بالایی که داره از لحاظ بار میکروبی یک مقدار سخت هست و هم از لحاظ حجمی که قرار اینها رو نگهداری بشه. بنابراین اینها میان تحت شرایط خیلی خاص، تحت خلا عموما، برای اینکه آسیب نبینه ویتامین ها، رنگ و طعم اون آب میوه ها، به تبخیر آب اون و کم کردن حجم اون و در واقع تقلیز اون میپردازن. کنسانتره ها در واقع حاصل این فرایند ها هستن که خب انحلال بسیار بهتری نسبت به قطعات میوه در شیر خواهند داشت.
خیلی متشکرم از توضیحتون.
یک مسئله که در شیرهای طعمدار وجود داره این هستش که اگر در شیر قرار هست که از میوه استفاده بشه، پوره میوه به عنوان شیر میوه‌ای طعمدار مثل موز، مجاز هستن در کنار اون از تشدید کننده های طعم موز، طعم دهنده های موز هم استفاده بکنن و در واقع طعم میوه رو بیشتر بکنن. اما اگر قرار نیست اصلا از کنسانتره یا پوره میوه استفاده بشه، به هیچ عنوان این اجازه رو ندارن که فقط با طعم مصنوعی و با رنگ های مصنوعی و البته خوراکی و مجاز اون طعم رو برای اون شیر طعمدار ایجاد بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. ما بخش گزارشی در برنامه داریم که از شما این اجازه رو میخوام این بخش رو با هم بشنویم، همراه بشیم با همکار گزارشگرمون و سپس برمیگردیم و با شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از این که باز میتونم در خدمت شما عزیزان باشم با مجموع گفتگویی و پاسخهای عزیزان در مورد موضوع برنامه.
شیر رو افراد مختلف به صورتهای مختلفی استفاده میکنن، یکی شیر رو خالی میخوره، یکی شیر رو با افزودنی های دیگه میخوره یا طعمدار میخوره، بعضیا شیر رو سرد میخورن، بعضیا شیر رو گرم میکنن و اونجوری میل میکنن. شما شیر رو همون به صورت ساده معمولا استفاده میکنید یا به صورت طعمدار؟
والا من خودم شیر رو معمولا داغ میکنم، یعنی داغ میکنم، شیر داغ دوست دارم، ولی بچه‌ها شیر مثلا شیر کاکائو استفاده میکنن یا نسکافه، با نسکافه استفاده میکنم، با شیر با نسکافه مخلوط میکنم میخورم.
در مورد شیرهای طعمدار، شیرهایی که با طعم توت فرنگی، موز، میوه‌های مختلف هست توی مغازه ها، آیا از اونها استفاده کردید یا خیر؟ و اینکه نحوه نگهداریشون به نظر شما مهمه؟
خیر، اصلا ما حالا شیرهای طعمدار اصلا استفاده نمیکنیم، یعنی ما حتی یک بارم هیچ شیر طعمداری رو نگرفتیم. به نظر من حالا شیرها یا موادی که افزودنی داره، نگهدارنده داره، به مدت طولانی بخواد استفاده شه، اینا به نظر من سالم نیستن، از اینا استفاده نمی کنیم. نه،
اگر مد نظرتون طعم‌های مختلف شیره، نه، ولی اگر شیرهای بسته‌بندی من مصرف بکنم، سعی میکنم درصد چربی کمش رو استفاده بکنم. بیشترم سعی میکنیم که شیرهایی باشه که حالت ارگانیک داشته باشه.
نه، شیر معمولا ساده استفاده میکنیم، حالا شیر طعمدارا رو شاید مواد نگهدارنده توش بزنن، ولی خب حالا اونم لازمه شونه که اول اینکه باز نگیریم، بسته بندی باشه، شرکتی باشه، بعد چیزی هم که هستش مثلا میگیریم هم زود استفاده کنیم که زود تموم بشه.
بله، ممنونم از شما و توضیحاتتون. موفق و معید باشید.
گزارش رو به اتفاق شنیدیم. ممنون از آقای محمدی همکار گزارشگرمون. چند تا نکته در صحبت‌های دوستان بود خانم دکتر که بله. اگر مایل باشید من یکی دوتا شو بهش اشاره کنم. دوستی اشاره کردم به این که شیرهای کارخونه که حالا افزودنی بهش اضافه میشه شیرهای خوب و تازه این نمیتونه باشه، حالا این ذهنیت در ایشون وجود داره. و دوست دیگر به شیر ارگانیک اشاره کرد، توضیح میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. اینکه شیر در واقع افزودنی میتونه به اون به عنوان نگه دارنده اضافه بشه، مطابق استاندارد محدودیت های بسیار جدی بابت این قضیه وجود داره. بنابراین از لحاظ افزودنی، چون شیر فرایندهای حرارتی رو برای پاستوریزه شدن یا استریلیزه شدن طی میکنه، بنابراین میتونه اون مقاومت مناسب رو در طول مدتی که پیشنهاد میشه برای مصرف، چه به شکل پاستوریزه چه استریلیزه، برای در این محصول ما ببینیم. بنابراین نیازی به افزودنی هایی که نگران کننده باشه برای مصرف کننده وجود نداره به عنوان نگه دارنده. و اما اشاره که به شیر ارگانیک کردن، چون شیر در واقع محصول یک موجود زنده هست و برای ارگانیک شدن این شیر در واقع بایستی تمام شرایط تغذیه‌ای، نگهداری و پرورش اون دام مورد توجه قرار بگیره و خب چون این قضیه مشمول تخصص دیگری و در واقع مشمول هزینه‌های بیشتری هست، تولید این محصولات در قالب صنعتی شاید خیلی زیاد نباشه. شاید این دوست عزیزمون منظورشون خرید شیرهای محلی به شکل ارگانیک، یعنی دامهایی که داره به شکل ارگانیک در واقع تغذیه میشن و نگهداری میشن، ولی به شکل صنعتی شاید خیلی ما با شیرهای ارگانیک مواجه نباشیم.
بله ممنونم که به این سوالات پاسخ دادید. اما یه نکته هست خانم دکتر، اونم این که ما وقتی شیر کاکائو توی خونه تهیه میکنیم، حالا یه زمانی که ازش میگذره همچین تهنشین میشه، یه اتفاقای اینجوری میفته، شکل و شمایلش عوض میشه، اما شیرای صنعتی به این شکل نیست، اون شیر کاکائوی صنعتی به این شکل نیست. توضیح میفرمایید که دلیل چی هست؟
بله حتما. همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما برای تولید شیرهای طعم‌دار از جمله شیر کاکائو یه فرمولاسیون مجاز داریم. یکی از این ترکیباتی که در این فرمولاسیون ها وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم، گروه پایدار کننده ها یا استابلایزر ها هستن.
بله.
که عموما در صنعت استفاده میشه و شاید در منازل و به شکل سنتی ما برای تولید محصولات چون مدت زمان کمتر و در توناژ کمتر داریم اینها رو تولید میکنیم، خیلی بهش توجه نکنیم. حالا اجازه میخوام ازتون یه مقدار اینجا از کلمات علمی تر استفاده بکنم که استابلایزر ها یا پایدار کننده ها چی هستن. یه سری ترکیبات هستن که در واقع میان از طریق اتصال به ذرات و از طریق در واقع تغییر در حجم و بار الکتریکی ذرات بین ذرات مثلا کاکائو و ذرات شیر، مانع از رسوب این ذرات در سیستم های کلویدی میشن. سیستم های کلویدی یعنی سیستم هایی که نه کاملا محلول هستن نه کاملا در واقع شما ذرات نامحلول رو در اونها میتونید مشاهده بکنید، یه چیزی بین این دوتا هستن. چون این ذرات بایستی به حالت معلق باقی بمونه و ما این دو فاز شدن رو نداشته باشیم، نیاز به یک کمکی، یک کمک کننده داره،
امولسیون ها
در واقع این کمک کننده های ما استابیلایزر های ما هستن، پایدار کننده های ما هستن که کمک میکنه. و همینطور یک پدیده دیگه ای که میتونه توی پایداری شیر کاکائو به عنوان مثال در صنعت وجود داشته باشه و در منازل امکانش نیست، فرآیند هموژن کردنه.
بله.
که استفاده از دستگاه هموژنایزر عبور با فشار از یک سری ذرات در واقع منافذی با ابعاد بسیار کوچک که کمک میکنه تمامی ذرات به حالت سایزهای مشخصی در بیان و از اون حالت تمایل به در واقع کلوخه شدن، تمایل به تجمع پیدا کردن درسته. و تهنشین شدن اینها جلوگیری کنه.
در واقع بافت یک نواخت رو ایجاد میکنه،
یک حالت محلول رو سیستم ما میده و از